أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در عدالت در فکر معاصر اسلامی بود و این رو در چند بخش تقسیم کردیم. از امروز بحث میکنیم در عدالت در فکر فلسفی معاصر اسلامی. واقعیت این است که مرحوم علامه طباطبایی با طرح نظریه اعتباریات در واقع این بحث رو به کانون و محور فکر فلسفی معاصر راجع به عدالت قرار داد. یعنی مباحث به گونه ای بود که دیگر فیلسوفان آنچه که مطرح کردن عمدتاً در حاشیه این نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی هست. این نظریه اعتباریات چالش برانگیزه، حساسیت برانگیزه، و این حساسیت برانگیز بودن نظریه اعتبارات به خاطر اون اقتضائات یا لوازم این اندیشه است که با باور عمومی و مقبولات عرصه‌های ناسازگاره. مثلا برای نمونه عرض بکنم، در خود بحث عدالت نظریه غالب و رایج و متداول مسئله ارزشمندی ذاتی عدالت هست، یعنی حسن و قبح عدالت و بی‌عدالتی یک حسن و قبح ذاتیه، یعنی عدالت از آن جهت که عدالت هست حسن و نیکوست، تو هر برهه‌ای تو هر شرایطی فعل الهی باشه یا فعل بشری باشه، تو هر خود نفس این فعل وصفی و حکمی به نام ارزشمندی، نیکویی، خیر بودن و لزوم و بایستگی داره. یعنی ضرورت و لزوم عدالت برآمده از خود فعل عدالته و این ارزشمندی، ارزشمندی اخلاقی، ارزشمندی اخلاقی به معنای اینکه فاعل این فعل تحسین میشه، چون ارزشمندی خودش انواع و اقسامی داره. این ارزشمندی، ارزشمندی اخلاقیه. خب این باور عمومیه. مرحوم علامه طباطبایی تحلیلی که در نظریه اعتباریات میکنه راجع به عدالت، عدالت رو یعنی بایسته بودن و خوب بودن عدالت رو منسوب میکنه به اعتباری که عقل عملی انسان صورت میده و خاصگاه اعتبارات عقل عملی رو گره میزنه به عواطف و میلها و خواستها و نیازهایی که انسان داره و اصل استخدامگری انسان. خب این حساسیت برانگیز میشه، چالش برانگیز میشه، چون یک مبنایی است که با اون باور غالب و رایج در بین عالمان ما در تقابل قرار میگیره. یا مثلا در بحث اعتباریات وقتی ایشون حسن و قبح ذاتی رو منکر میشه و حسن و قبح عقلی هم تقریری که از حسن و قبح عقلی میکنه با تقریری که رایج و دارج هست در حسن و قبح عقلی متفاوته. تقریر رایج و دارج در مسئله عقلی بودن حسن و قبح این است که عقل نظری ما، عقل ما درک میکند حسن و قبح را، در حالی که طبق نظر علامه طباطبایی عقل ما، عقل در اینجا عقل عملیه نه عقل نظری، حسن و خوب را درک نمی کند، حسن و خوب را وضع می کند و اعتبار می کند. یعنی مرحوم علامه طباطبایی هم منکر حسن و خوب ذاتی میشه برای افعال و هم عقلی هم که او میگوید با عقلی که عدلیه در طول تاریخ میگفتن خب نمیسازه، چون ایشون برمیگرده به عقل عملی و اعتبار و وضع عقل عملی. خب این حساس برانگیز و چالش برانگیز میشه. یا مثلا در همین نظریه اعتباریات هم مرحوم علامه طباطبایی و هم شاگرد شهیدشون مرحوم مطهری تصریح میکنن که در اعتباریات استدلال منطقی راه نداره و امور اعتباری استدلال پذیر نیست. اون وقت کل دانشهایی که اعتباریات درش راه داره، مثل تمام مطالعات اجتماعی، مطالعات سیاسی، فقه، اصول، همه اینا این مسئله چالش برانگیز میشه، چون از نگاهشون استدلال منطقی راه نداره. حالا به اجمال مرحوم علامه طباطبایی میگه، ولی مرحوم مطهری در پاورقی خیلی تصریح میکنه که از مقدمات حقیقی نتیجه اعتباری نمیشود گرفت، از مقدمات اعتباری نتیجه حقیقی نمیشه گرفت، اینجا دیگه از همه چی بدتر میشه، که از مقدمات اعتباری به استلزام منطقی مقدمه نتیجه اعتباری هم نمیشود گرفت، که اصلا باب استدلال تو اعتباریات مسدود میشه. خب اینجور بس، و بعد با این نتیجه که اصلا معظم علم اصول خلط بین اعتبار و حقیقت، خب این حساسیت برانگیز میشه. و در حوزه الهیات، در حوزه الهیات نظریه اعتباریات اونجا هم حساسیت برانگیز میشه نظریه اعتباریشون. چرا؟ چون ایشون وقتی حسن و قبح ذاتی رو انکار میکنه، تمام لزوم ها و بایسته ها و خوب ها و بد ها نسبت به افعال، این اختصاص پیدا میکنه به محیط انسانی و محیط اجتماعی، که در محیط اجتماعی انسان به خاطر مصالح و فوائدی که اینجور اعتبارات داره، افعال به حسن و قبح و باید و نباید موصوف میشه. اما ورای عالم اجتماع، یعنی در عالم سما و در حوزه فعل الهی، اینجا تحسین و تقبیح و عقلایی و باید و نباید اینها نسبت به افعال اونجا دیگه مطرح نیست. لا یسأل اما یفعل، راجع به خداوند متعال اصلا نمیشه سوال کرد از آنچه که او انجام میدهد. و تحلیلی که مرحوم علامه طباطبایی از لا یسأل اما یفعل میکنه، یعنی چون مالک حقیقی است، خدا چون مالک حقیقی است، یفعل ما یشاء نسبت به ملک، کسی نمیتونه سوال بکنه. انسان ها چون مالکیتشون ضعیفه، مالکیت حقیقی ندارن، مالک الرقاب نیستن، خالق نیستن، مالک نیستن، مالکیتشون ضعیفه نسبت به اشیاء و امور، لحاظا افعالشون نسبت به اشیاء و امور این قاعده مند میشه. یه سری افعال میشه حسن، یه سری افعال میشه قبیح، یه سری حد و مرز وجود داره، لحاظا احکام میاد راجع به افعال، محدودیت میاد راجع به افعال انسان، چون انسان مالک الرقاب و مالک حقیقی نیست. اما وقتی کسی و موجودی مالک حقیقی شد، دیگه اصلا در اونجا حسن و قبح مطرح نمیشه، باید و نباید مطرح نمیشه. خب اینم خیلی تبعات الهیاتی سنگینی داره این مبنا. لازم نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در واقع شد نقطه کانونی و مرکزی متأملین فلسفی در فکر فلسفی معاصر در رابطه با عدالت. خب ما عرض کردیم که چالش برانگیز بودن نظریه اعتباریات اختصاص به بحث عدالت و حوزه اخلاق و اینها نداره، در حوزه الهیات هم چالش برانگیزه، در حوزه مطالعات اجتماعی و سیاسی و فقهی و حقوقی هم چالش برانگیز هست. اما چون بحث ما در رابطه با عدالت هست، طبعا ما با پیشید تفصیلی وارد بحث اون چالش های دیگه نمیشیم و بحث ما راجع به فضای عدالت پژوهی هست و تأثیری که عدالت پژوهی فلسفی از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی پذیرفته است. اگر بخوام فهرست بکنم میتوانم بگویم که 5 تا گزاره و 5 تا و 5 نکته محوری در واقع اون حساسیت برانگیزی و چالش آفرینی رو موجب شده است. یعنی به خاطر این 5 گزاره است که نظریه اعتباریات علامه طباطبایی چالش برانگیز شده. 1 نفی حسن و قبح ذاتی افعال، 2 نفی ارزشمندی فی نفسه ارزش‌های اخلاقی و ارائه تقریری نااخلاقی از ارزش‌های اجتماعی و گره زدن ارزشمندی افعال اخلاقی به استخدامگری انسان و رفع نیازهای غریزی و طبیعی انسان. 3 نفی جاودانگی اخلاق. 4 ظاهر برخی عبارات علامه طباطبایی در رابطه با مسئله حسن و قبح و اعتباریاتی که عقل عملی انسان صورت میده، ظاهر عبارات آن است که ثبات و دوام و جاودانگی رو برای این حسن افعال و قبح افعال این محل تردید و انکار قرار میگیره. 4 نفی حسن و قبح عقلی نسبت به افعال الهی و ارائه تقریری متفاوت از حسن و قبح عقلی، بیانی که توضیح دادم که عدلیه حسن و قبح عقلی رو در واقع کشف و درک عقل نسبت به حسن و قبح افعال می دانند، در حالی که ایشون عقل رو عقل عملی و کارش رو نه کشف و درک بلکه وضع و جعل و اعتبار حسن و قبح می دانند. و 5 مسئله استدلال ناپذیری مضامین اعتباری و اختصاص استدلال آوری و استلزام منطقی و استنتاج منطقی به حوزه حقایق و مفاهیم حقیقی. نکته کلیدی که میخوام عرض بکنم این است که این 5 گزاره یا 5 مضمون مستفاد از بیانات علامه طباطبایی راجع به اعتباریات برخیش دقیق و درست و حقا قابل انتساب به ایشونه و برخیش ناشی از کم دقتی و عدم توجه همه جانبه به مطالب ایشون هست. مثلا نفی جاودانگی اخلاق یک ادعایی نیست یا یک گزاره‌ای نیست که ما بتوانیم به شکل مطلق به ایشون نسبت بدیم. این ایشون در واقع تحلیلشون از خونم از اخلاق و گزاره های اخلاقی چنین نیست که ایشون به عدم ثبات و دوام نسبت به گزاره های اخلاقی معتقد باشه، اما بدفهمی برخی عبارات های ایشون یا عدم درک ایشون، عدم درک برخی از این که ایشون در چه مقامی این بحث رو بیان کرده باعث یک همچین انتساب هایی شده. من در این 5 بحثی که عرض کردم خواستم نقاط چالش برانگیزی رو عرض بکنم، ولی اینجور نیستش که همه این مضامین به ایشون قابل انتساب باشه. برخیش توضیح میخواد، برخیش در یک مقام دونه یک مقام دیگه، اینها باید بحث بشه. اما اون چی که برمیگرده به فضای عدالت، در خصوص بحث عدالت اهمیت نظریه اعتباریات علامه طباطبایی برای مبحث عدالت اجتماعی به سبب آن است که گمان می شود، تعبیر می کنم گمان می شود، چون عرض کردم بعضی از این گمانه ها و انتصاب ها انتصاب های صحیحی نیست که ما در طی بحثمون می خواهم اینا رو بررسی کنیم. گمان می شود که دیدگاه ایشون راجع به عدالت 3 نکته و 3 گزاره زیر را افاده می کند. 1. عدالت به نفسه و فی حد ذاته و منهای فعالیت ادراکی انسان و منهای اعتبار عقل عملی انسان فاقد حسن، نیکویی و ضرورت و لزوم است. زیرا علامه طبق نظریه اعتباریات حب حسن و قبح ذاتی افعال معتقد نیست. گمانه دوم این است که عدالت فاقد ارزشمندی اخلاقی است و ریشه نیکویی و بایستگی آن در ظرف اجتماع شعور اجتماعی انسان به لزوم اعتبار حسن و ضرورت عدالت اجتماعی است به غرض تأمین نیازهای غریزی و طبیعی انسان. نکته سوم، تقریر نااخلاقی، نمیگم ضد اخلاقی، میگم نااخلاقی، یعنی عدالت رو به عنوان یک ارزش اخلاقی مطرح نکردن، تقریر نااخلاقی از ارزشمندی عدالت و اینکه نیکو پنداشتن و ضرورت دانستن عدالت برآمده از استخدامگری انسان است، این امر توان و قدرت الزام آوری عدالت را مخدوش می کند، چون عدالت فرض بر این است به عنوان یک ارزش اخلاقی و ارزش اجتماعی اصل راهنما در تنظیمگری حیات جمعی انسان باید باشه. خب اگر عدالت چیزی باشه که ضرورتش و حسنش برآمده از استخدامگری انسان و تأمین یه سری غرایز و امیالی که افراد دارن اونها رو مجبور بکنه بر اساس اصل استخدام گری که به خوبی و ضرورت عدالت واقف بشن، این شکننده است. یعنی چنین عدالتی یا چنین حکمی راجع به عدالت اون توان و اون ظرفیت الزام آوری رو نداره که انسان‌ها و در حیات اجتماعی خودشون اون رو به عنوان یک اصل راهنما برای حکمرانی و تنظیم مناسبات اجتماعی خودشون قرار بدن. این سه نکته در واقع نشون میده بحث نظریه اعتباریات مهمه برای بحث عدالت اجتماعی. خب ما برای بررسی صحت و سقم این تصورات و گمانه هایی که نسبت به نظریه اعتباریات و نقشش در بحث عدالت اجتماعی وجود داره، مجبوریم که یک مرور فشرده ولی دقیقی داشته باشیم به نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی. خب اولین نکته این است که اصطلاح یا واژه اعتباری در مقابل حقیقی قرار میگیره و کاربردهای مختلفی در فلسفه داره، اما اون معنایی که علامه طباطبایی از اعتباری مد نظرش هست در نظریه اعتباریات و در مقاله ادراکات اعتباری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، اونجا مراد ایشون از حقیقی چیه؟ مراد ایشون از اعتباری چیه؟ مراد ایشون از حقیقی هر آنچه عقل نظری آدمی ناچار از تصدیق به تحقق و موجودیت آن باشد میشه حقیقی، مثل خود وجود انسان، محکمی و صلابت سنگ، روان بودن آب، اینکه ما به عنوان انسان قوه بینایی داریم، قوه شنوایی داریم، اینا حقایقه، اینا ادراکات حقیقیه، چون عقل ما به موجودیت و تحقق خارجی آن اذعان میکند. اعتباری در اصطلاحی که مد نظر علامه طباطبایی در مقاله اعتباریات و نظریه اعتباریات است، اعتباری آنچه عقل آدمی برای تأمین نیازهای خود در زندگی فردی و اجتماعی می سازد. عقل ما جعل میکنه، وضع میکنه، می سازد، مانند مالکیت، ریاست، زوجیت. این امور مثل زوجیت، مثل ریاست، مثل مالکیت، اموری نیست که عقل نظری آدمی به موجودیت و تحقق خارجی اونها مزعن باشد. چیزی تو خارج، مالکیت تو خارج ما به ازای عینی نداره که عقل نظری ما، این مالکیت مثل سفتی سنگ یا مثل روانی آب نیست که عقل نظری ما به موجودیتش تصدیق بکنه. این چیزیست که ساخته میشه و وضع میشه. البته تو پرانتز عرض بکنم که درسته که به اصطلاح امور اعتباری، همون اعتباری مد نظر علامه، در واقع ما به ازای خارجی ندارد، اما معناش این نیستش که واقعیت نداشته باشه. خب هم بین غربی ها و هم بین متفکرین ما هستن، متفکرینی که به این مسئله تفتون پیدا کردن، مثلا جان سرل هم در کتاب The Construction of Social Reality، ساخت واقعیت اجتماعی، ایشون تو اونجا و هم در کتاب افعال گفتاریش Speech Act، هم در اون کتاب و هم در کتاب ساخت واقعیت اجتماعی، برای اعتبارات اجتماعی نوعی واقعیت قائل میشه و اونها رو واقعیت های نهادی مینامد، institutional facts، واقعیت های نهادی. مرحوم محقق عراقی، قاضیای عراقی، ایشون هم تو بحث‌های اصولی خودش، حالا تو جای مختلف، یعنی ذیل بحث وضع چند جا ایشون این بحث رو مطرح میکنه که اعتبارات رو دو دسته میکنه: اعتبارات صرف یا اعتبارات نیشپولی و اعتباریات واقعیت. برای اعتباراتی نظیر پیوند وضعی بین لفظ و معنا، مالکیت، زوجیت، یک تقرر و ثبوتی قائل میشه، منتها نه تقرر و ثبوت در جهان عین که ما به ازای خارجی داشته باشه که عقل نظری ما بتونه مثل سفتی سنگ و روانی آب درکش بکنه، ما به ازای خارجی نداره، اما در وعا و ظرف اعتبار موجوده و یک تقرر نفس الامری داره. استاد ما هم از آیت الله جوادی عاملی بارها این جمله رو من ازشون شنیدم که میفهمم الوجود اما حقیقیون او اعتباری، یعنی بالاخره اعتباریات هم یه نحوه وجودی دارن، منتها نه وجود به معنای ما به ازای خارجی که عقل نظری درکش بکنه، اما به عنوان یک واقعیتی در وعای اعتبار که دارای اثر هست. مثلا ریاست یک امر اعتباریه، اما یه امر اعتباریه که انقدر مطلوبه که جانها خونها ریخته میشه برای اینکه شخص به ریاست برسه. زوجیت، مالکیت یک اعتباره، یک ما به ازای خارجی نداره، اما فانکشن و کارکرد داره در ظرف اجتماع، واقعیت داره در ظرف اجتماع، و این واقعیتش باعث میشه چقدر جهت‌ده باشه به افعال و افکار و فعالیت ها. پس اینا یک به اصطلاح یک واقعیت نهادی دارن، یک واقعیت تو وعای اعتبار دارن، یک امر وهم محض نیست. یک کاری که عقل ما میکنه اعتبار میکنه، اما این اعتبار لهو آثارون، نه در خارج، چون حقیقی به معنی است که در خارج دارای آثار باشه، این به عنوان در جهان عین و عقل نظری ما رو درک بکنه، چنین نیست. اما اینجور هم نیستش که بهره از واقعیت نداشته باشه، واقعیت اعتباری داره. البته این تقریر که عرض کردم چیزی نیستش که حالا همه عالم اینو بگن، ولی خواستم بگم هم در جهان غرب و هم در میان اندیشمندان ما تفتون به این نکته بوده که امور اعتباری شأنی از واقعیت رو ازش برخوردار میشن، گرچه واقعیت عینی ما به ازای خارجی ندارن. به تعبیر دیگه واقعیت اوسع از خارجیت. خارج یعنی امر رئال، امر واقع، امر خارج که ما به ازای خارجی رو بخشی از واقعیت. واقعیت اوسع از مسئله خارجیت. بعضی چیزها ما به ازای خارجی ندارن اما واقعیت دارن، نمیشه انکارشون کرد. تورم خب یه چیزی نیست که شما بتونید نشونش بدید، مثل که به این سنگ رو نشون بدی یا اون سلات درخت رو نشون بدی بتونید نشون بده، اما هست. نمیشه گفت تورم یک چیز موهوم وهمیه، هیچ گونه شأنی از واقعیت نداره. خب پس اعتباری که ایشون میگه در مقابل حقیقیه، و این اعتباری کاریست که عقل عملی ما انجام میده. نکته بعدی اینه که اعتبار کردن فعله، یعنی اعتبار فعلیست که انسان انجام میده، فعلیست که دستگاه ادراکی بشر انجام میده. اعتباری که این دستگاه ادراک بشر انجام میده، عقل عملی انسان انجام میده، از نظر علامه طباطبایی اعطاء حد شیء به شیء آخره. یعنی چیزی که حقیقتاً مصداق مفهومی نیست به اعتبار، یعنی با این فعل دستگاه ادراکی، اون شی مصداق اون مفهوم میشه. مثلا موش، موش یه مفهومیه که مصداق حقیقی داره و اون موشهایی که در خارج هستن مصداق موشن. اما عقل ما، دستگاه ادراکی ما، آدم ترسو رو حد موش رو به او اعطا میکنه، او رو موش اعتبار میکنه، یعنی حد موش رو به او میده، به خاطر اون بچه اشتراکی که بین موش حقیقی و این آدم ترسو وجود داره و اون مسئله ترسیدنه. یا فرد شجاع رو، انسان شجاع رو مفهوم شیر رو بهش انتساب میده، حد شیر رو بهش میده، چون شیر حیوان شجاعی است. یعنی برای شیر، برای مفهوم شیر فرد ادعایی درست میکنه. گویی شیر دو جور مصداق داره، مصداق حقیقی که اون حیوانی است که در بیشه است و شجاع است و حیوان مفترس است، و این فرد ادعایی. اعطاء حد شیر به چی؟ به چیزی که حقیقتا شیر نیست میشه اعتبار. خب ایشون تو باب حسن و قبح هم همین نظر رو داره دیگه. در واقع تحلیل ایشون از این که میگیم حسن و قبح اعتباریه، یعنی کاریست که، فعلیست که دستگاه ادراکی ما انجام میده. خب ایشون در بحث شکلگیری مفهوم حسن و قبح، مفهوم نیکویی و بدی در دستگاه ذهن ما، ایشون معتقده که ذهن ما مفهوم حسن و قبح رو انتزاع میکنه. از چی انتزاع میکنه؟ از مشاهده جمال و زیبایی و اعتدال خلقت و تناسب در اعضای موجودات. یعنی ذهن آدمی درک ملائمت میکنه و درک منافرت میکنه. یعنی یه سری اشیا و مثلا بوی زننده تند بد، این منافره و ملائم نیست با شامه ما. در مقابل بوی عطر و بوی گل و بوی خوشایند، این ملائم و سازگار هست با شامه ما. منظره قبیح، منظره بعضی منظره ها ملائم قوه بینایی ما، سن قوه بینایی ما در مواجهه با او لذت میبره و ملائمه. بعضی منظره ها نه، باعث منافره با قوه بینایی است. اینجا دستگاه ادراکی ما، عقل ما، اینجا انتزاع میکنه مفهوم خوبی و بدی رو. پس خوبی و بدی، حسن و قبح، اصلش انتزاعیه. مثل انتزاع نظم، شما اگه ببینید اجزای خیلی آراسته کنایه هم آرایش پیدا کردن، مفهوم نظم رو شما انتزاع میکنید. مثل انتزاع فوق و تحت، این قندون رو وقتی نگاه میکنید که روی میز قرار گرفته، شما فوق رو، مفهوم فوق رو انتزاع میکنه. اما مرحوم علامه معتقده آنچه که عقل ما انتزاع میکنه به عنوان حسن و نیکویی، وقتی میاد تو حوزه افعال، تو حوزه افعال که همچین انتزاعی نیستش که، تو حوزه افعال، اینجا عقل ما اعتبار میکنه. یعنی این حسنی که مفهومن گرفته و انتظار کرده از اشیا و امور واقعیه و منافرت و ملائمت این اشیا و امور واقعیه با قوای خودمون، این مفهوم رو میگیره، مثل که مفهوم شیر رو میگیره. چطور این مفهوم شیر رو که یه مفهوم حقیقی هست در قبال اون شیرهایی که در بیشه هستن، مثل مفهوم انسان، یه مفهوم ماهویه، این چطور مفهوم شیر رو اعتبار میکنه و حدش رو اعطا میکنه به فرد شجاع؟ در حوزه افعالم این حسنی که گرفته بود از ملائمت و منافرت اشیا و امور با قوای خودش، این رو حد حسن و قبر رو میگیره، اعطا میکنه به افعال. برخی از افعال رو قبیح و بعضی از افعال رو حسن قرار میده. پس دقت کنید که مرحوم علامه طباطبایی بین اصل حسن و قبر چگونه به شناخت ما در می آید و ذهن ما این مفهوم رو می گیرد، مثل مفهوم ضرورت، مثل مفهوم امکان، مثل مفهوم همه این مفاهیم یک تحلیل شناخشناسانه داره که از کجا وارد دستگاه ادراکی ما میشه. این نه انتزاعیه و کار عقل ماست، کار عقل نظری ماست. منتها شما این ضرورت رو برمی‌دارید بین خودت و اون فعل قرار میدید. اینجا اعطا، اینجا اعتباره. حسن و قبح انتزاعیه، اما کاربست حسن و قبح و اعطاء حد حسن و قبح نسبت به افعال از نظرشون چیه؟ اعتباره. پس این عقل عملی ماست که میاد این حسن و قبح رو که در رتبه قبل در دستگاه شناختی با عقل نظری انتزاع کرده، در غیر مصداق خودش اعطا میکند و اعتبار حسن و قبح میکند. هاکذا در امور دیگه مثل مالکیت، ریاست، همه این مفاهیم چیز اعتباری. نکته بعدی که عرض میکنم این است که کراراً استفاده میشه اینکه مفاهیم حقیقی مفاهیم اعتباری، مفاهیم اعتباری. این نکته شایسته تأمله که اینجا یک تسامحی وجود داره و اون تسامح اینه که ما دو جور مفهوم نداریم که بگیم ما مثلا دو جور مفهوم شیر داریم. مفهوم شیر، مفهوم حقیقیش شیر، مفهوم اعتباری شیر. نه، ما یه مفهوم داریم، شیر، موش، خوب، بد. اعتبار که اون فعل باشه و کار عقل عملی باشه، اعطاء مفهوم شیر به مصداقی که حقیقتاً شیر نیست. یعنی ذهن ما دو جور مفهوم نمیسازه. بگیم یه مفهوم شیر داریم، مفهوم حقیقی شیر، یه مفهوم اعتباری شیر. نه، حد اعطا میکند حد یک شیر رو، یعنی یک مفهوم رو، به جایی که مصداق حقیقی او نیست و مصداق ادعایی اوه. این میشه اعتبار. پس ما دو جور مفهوم نداریم، اما این مانع این نیست که ما عرض کنم به حضور شما از واژه مفاهیم اعتباری استفاده کنیم. این استفاده میکنه، خود علامه هم استفاده کرده، با تفتون به این که دو جور مفهوم نداریم. اما به هر جهت وقتی مالکیت، زوجیت، ریاست، ضرورت، حسن، قبح از اول دستگاه ادراکی ما در جای دیگه‌ای ضرورت رو درک کرده، جای دیگه‌ای علیت رو درک کرده، جای دیگه‌ای امکان رو درک کرده، جای دیگه‌ای حسن و قبح رو درک کرده، میاره اینها رو در جای دیگه‌ای قرار میده و ضرورت رو به افعالی نسبت میده، اینجا اعتبار صورت گرفته. وقت اینجا ما میتونیم بگیم که مثلا مالکیت رو میتونیم بگیم مفهوم اعتباری، اما حقیقت مالکیت تو جای دیگه درک شده. یعنی در دستگاه شناختی ما وقتی نفس آدمی ارتباط خودش رو با قوای خودش درک میکنه، چه سلطه بر قوای خودش داره، دلش خواست چشش رو میبنده چیزی رو نمیبینه، بخواد چشش رو باز میکنه میبینه، بخواد دستش رو حرکت بده بخواد دستش رو حرکت نده، این مفهوم سلطه، مفهوم مالکیت، اینا رو دستگاه شناختی ما درک میکنه. این مفهوم مالکیت رو بعدن میاد بین خودش و اشیا قرار میده، خودشو مالک خانه قرار میده، خودشو مالک ماشین، با اینکه نسبت به ماشین یا نسبت به خانه مثل رابطه خودش و دستش نیست، مثل رابطه خودش و قوایش نیست، اما اینجا اعتباراً حد مالکیت رو میاد اونجا. وقتی اینجا ما میتونیم بگیم مالکیت یه مفهوم اعتباریه چون اعتبار کردیم، ولی باید دقت بکنیم به لحاظ مفهومی اون مالکیتی که بین من و قوای نفسم بود، بین من و بدنم بود و مفهوم درک کردم، وقتی این رو بین خودم و ماشین قرار میدم یا خودم با خانه قرار میدم، مالکیت همون مفهوم، همون سلطه است، همون مفهوم مالکیت، دو جور مالکیت، ولی استفاده میشه. ما میتونیم بگیم ریاست، مرعوسیت، مالکیت، زوجیت، حسن، قف، اینا مفاهیم اعتباری هستن، اما باید توجه کنیم دو جنس مفهوم نیستن. این عملای دقت فلسفی تو این بحث. بحث بعدی این است که مرحوم علامه طباطبایی، خب به اصطلاح انواع و اقسام اعتباریات رو مورد بحث قرار میده، اما اونی که به بحث ما مربوط میشه اعتبار اجتماع و اعتبار حسن و ضرورت عدالت اجتماعی هست. ما رو این میخواییم متمرکز بشیم و دیگه بحثای دیگه ایشون راجع به اعتباریات و کاری نداریم. ایشون برای اعتبار اقسام مختلفی ذکر میکنه. یکی از اقسامی که برای اعتبار ذکر میکنه تقسیم اعتباریات به اعتباریات پیش از اجتماع و اعتبارات بعد از اجتماع. از نظر ایشون اعتبارات مربوط به اجتماع و ظرف اجتماع با استخدامگری انسان به عنوان یک واقعیت انسانی گره خورده. نکته اینه این اصل استخدام که یا استخدامگری انسان که در کلمات ایشون تکرار میشه، خود استخدام از نظر ایشون یک اعتباره، یعنی انسان اعتبار استخدام میکنه به این معنا که آدمی برای برطرف کردن حوائج و نیازهای خودش، یعنی نیازهایی که قوای طبیعی خودش داره، غرایزی که انسان داره و این غرایز باید تأمین بشه، باید ارضا بشه، وقتی مراجعه میکنه انسان به این خواستهای خودش، غرایز خودش، نیازهای خودش، میبینه که اینه به تنهایی نمیتونه اینها رو برآورده کنه، اما میتواند موجودات دیگه یا انسانهای دیگر رو در واقع به کار بگیره برای تأمین نیازهای خودش. اینجاست که اعتبار استخدام میکنه، یعنی اینجا رابطه خودش با اشیا، با موجودات دیگر رو یک حد استخدام رو اینجا در واقع انطباق میده، اعطا میکند رابطه استخدامگری بین خودش و دیگران رو، اعتبار میکنه استخدام رو. این خود استخدامگری امرون اعتباری، و چون این اعتبار رو استخدام میکنه، استخدام رو اعتبار میکنه و خودش رو در موضع استخدامگری نسبت به دیگران قرار میده، اینجا اعتبار اجتماع میکنه. یعنی خود اجتماع میشه یک امری که انسان اعتبارش رو میکنه. حالا از هسته اولیه اجتماع گرفتی که همون تشکیل خانواده است، یعنی از نظر ایشون زن و شوهر برآمده از دو تا اعتبار در واقع اجتماع رو تشکیل میدن، اجتماع خانواده رو تشکیل میدن. هر دو اعتبار استخدام میکنن و هر دو به این جنبندی میرسن که اگر با هم باشن و زوجیت رو تشکیل بدن میتونن حوایج یکدیگر رو، اون حوایج جنسی یکدیگر و حوایج دیگر رو برطرف بکنن. پس اعتبار استخدام انسانهای دیگر است که آدمی را به سوی اعتبار اجتماع میکشانند و انسان اعتبار میکنه اجتماع رو، اعتبار میکنه تعاون با دیگری رو، اعتبار میکنه همزیستی با دیگری رو و استفاده از دیگری واسه رفع حوایج خودش رو. در اجتماع بزرگتر هم همینجوریه، یعنی در کل اجتماع، حالا نه خانواده، در خود اجتماع هم اساسش این اعتبار استخدام و بعد پس از اعتبار استخدام اعتبار اجتماعی که در واقع از یکدیگر استفاده کنن برای رفع حوایج خودشون. نکته پس بنابراین انسان به شعور اجتماعی خودش درک میکنه که اگه دنبال سود خودش هست، اگه دنبال رفع نیازهای خودش هست، باید اجازه بده که دیگرانم از او استفاده کنن و او رو به استخدام در بیارن برای رفع حوایج خودشون. اینجاست که به اعتبار عدالت میرسه، عدالت در ظرف اجتماع. یعنی تا یه طرفه که بود اعتبار استخدام بود و اعتبار اجتماع بود، اما وقتی کلاشو قاضی میکنه میگه خب اگه بنامشه فقط یه طرفه باشه و من استخدام کنم دیگران، خب دیگران تمکین نمیکنن، پس باید اجازه بدم که دیگرانم منو به استخدام در بیارن. اینجاست که اعتبار عدالت رو میکنه. تعبیر علامه طباطبایی تو اصول فصل، من این عباراتشو میخونم، این است که انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را می‌خواهد، اعتبار استخدام، و برای سود خود سود همه را می‌خواهد، اعتبار اجتماع، و برای سود همه عدل اجتماعی را می‌خواهد، اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم. چرا؟ چون درک می‌کنه این اجتماع برای اینکه دوام داشته باشه، این دوامش رو چه چیزی تضمین میکنه؟ اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم. اعتبار ضرورت عدالت است که ضامن بقای این استخدامگری میشه. اما اگر چنانی که این میخوام بگم چرا بعد از اعتبار اجتماع که اساسش اینه که خب ما از یکدیگر سود ببریم، من تو رو استخدام کنم و دیگران استخدام کنم، دیگران هم بتونن من رو به استخدام در بیارن، خب اعتبار اجتماع کرد. حالا چرا اعتبار حسن عدالت میکنه؟ واسه دوام، واسه دوام و بقا این استخدامگری و استفاده و تعاون دیگران. پس برای بقا اعتبار اجتماع نیازمند اعتبار عدالت میشه، اعتبار حسن عدالت و ضرورت عدالت میشه. خب همینجوری مشاهده میفرمایید در این مقدار از بیان هیچ نشانه‌ای از ارزشمندی اخلاقی عدالت و حسن و قبح ذاتی عدالت و این حرفا نیست. تمام برمیگرده به سر به حساب شدن انسان و عقل معاشش و عقل اینکه خب من چیکار کنم، من این همه گرسنه‌ام میشه، تشنه‌ام میشه، نیاز جنسی دارم، من این قوای طبیعیم هست، این نیازهای طبیعیم هست، چجوری برآورده بکنم؟ پس این عواطف و احساسات و امیال و خواسته ها و غرایزی که پشت قصه این اعتباریات هست، از اعتبار استخدام گرفته تا اعتبار اجتماع گرفته تا اعتبار حسن و ضرورت عدالت در اجتماع برای ضامن ثبات و بقاء خود اجتماع. این تحلیل خب طبعا با واکنش انتقادی مواجه میشه. در این واکنش انتقادی به این شکل که علامه بیان کرده، خب چند تا امر مخدوش میشه. یکی مسئله ارزشمندی ذاتی عدالت، ارزشمندی اخلاقی عدالت مخدوش میشه و دوام و ثبات اخلاقیات اصلا خراب میشه. ببینید در مقاله اعتباریات ایشون فقط از عدل و اینا بحث کرده، از دیگر اخلاقیات بحث نکرده، اما وقتی پایه‌ای ترین و اصیل ترین و قوی ترین اصل اخلاقی حسن عدل و قبح ظلم باشه، سرنوشتش گره بخوره با استخدامگری و تأمین غرایز و نیازها و اعتبار عقل عملی، تکلیف بقیه اخلاقیات هم روشن میشه، چون در عالم اخلاقیات در واقع قوی ترین گزاره اخلاقی و حسن عدل و قبح ظلم میدونن دیگه، نسبت به راستگویی، چون بعضی از گزاره اخلاقی حسب بعضی از شرایط ممکنه اون به اصطلاح ضرورت انجام خودش از دست بده که ارزشمندیش سر جای خودش هست. یه بارم بحث کردم در یکی از جلسات که تئوری آف ولیو و نظریه ارزش غیر از تئوری آف اوبلیگیشن یا نظریه الزام هست. گاهی وقتا ممکنه چیزی ارزش داشته باشه اما به حسب شرایطی شما ملزم به انجامش نباشه، امر اهمی پیش بیاد، به خاطر اون امر اهم مجبور به ترک میشه. اما عدالت معمولا چیزی است که عدالت و ظلم میگن تحت هر شرایطی این التزام بهش لازمه. وقتی عدالت و بی‌عدالتی و ظلم اون علاوه بر اینکه ارزشمندی اخلاقیشو از دست داد، دوام و ثباتش هم از دست میده و به این وسیله جاودانگیشو از دست میده، چون تابع استخدامگری میشه. یه وقت ممکنه توی شرایطی اصلا ما دیگه یعنی جامعه به یک وضعیتی برسی که اصلا میگن نه مثلا برای چی بریم سراغ عدالت، برای این که مثلا همکاری فلانی ها رو هم داشته باشیم، اصلا میتونیم نادیده بگیریم. یعنی کما این که خب ایشون هم تو المیزان هم بحث میکنه که خیلی راحت علارغم این که انسان ها اعتبار عدالت رو در اجتماع میکنن، به راحتی هم زیر پا میگذارن در چیز، چون یک مبدأ الزام آوری قوی نداره دیگه. خب این حساسیت برانگیز شده. مرحوم علامه طباطبایی یه بحثی داره به همون مقاله اعتباریات که نشون میده نباید عجله کرد و از بحثی که ایشون تو مقاله اعتباریات راجع به اعتبار حسن و اعتبار ضرورت برای عدالت یا برای افعال داره نتیجه بگیریم که ایشون برای افعال فی نفسه اصلا حکم اخلاقی قائل نیست. مرحوم علامه تصریح میکنه در مقاله اعتباریات که قانون توجه ایشان صدور افعال ارادی از انسان و اعتبار حسن و اعتبار ضرورت و لزوم قبل از صدور هر فعل ارادی است. این محل توجه است. اما اینکه افعال فی حد نفسه چه حکم اخلاقی دارن از جهت باید و نباید، از جهت خوب و بد، میگه محل بحث ما تو مقاله اعتباریات نیست. پس تحلیلی که ایشون در اونجا میکنه نباید دستمایه تعجیل قرار بگیره و بیان بشه که پس ایشون نافی مسئله احکام اخلاقی برای افعال هست. خب این بحث مهمیه و ما تا نبینیم دیگر بحث‌های مرحوم علامه رو در مکتوبات دیگرش به ویژه در المیزان نمیتونیم یک داوری همه جانبه‌ای از آرایشون داشته باشیم. فقط اکتفاء به تحلیل مرحوم علامه در مقاله اعتباریات راجع به اعتبار عدالت، حسن عدالت و قوه ظلم و بایسته بودن عدالت و نبایستنی بودن ظلم، بله اکتفا اگر به این متن بکنیم این پیامدهای منفی رو در پی خواهد داشت. اما علامه مطالب دیگه‌ای هم داره و طبق اون مطالب ما به یک داوری دیگه‌ای خواهیم رسید که انشاءالله در جلسه بعد بحث میکنم. اما این که گفتم مرحوم علامه در مقاله اصول فلسفه و روش رالیست در مقاله اعتباری اصلا در مقام بیان احکام فی نفسه افعال نیست و فقط و فقط ناظر به این است که هر فاعل ارادی قبل از اینکه مباشرت بکنه به انجام یک فعل ارادی دو تا اعتبار صورت میده. یکی اینکه آن فعلی که میخواهد انجام بدهد اعتبار میکند حسن آن فعل و نیکویی آن فعل را، و اعتبار میکند بایستنی بودن و ضرورت انجام اون فعل رو. ایشون میخواد این رو به اصطلاح بحث بکنه، یعنی بحث ایشون، حالا بخوام به یک تعبیر مدرن تر بگم، بحث ایشون در مقاله اعتباری ها زیل فیلسوفی آف اکشنه، فلسفه عمله، که میخواد بگه آقا مثلا در اینکه انسان عمل از انسان صادر میشه، یک فعل ارادی از انسان صادر میشه، از اون مراحلی که طی میکنه که یک شوقی در نفسش ایجاد بشه، میلی ایجاد بشه، اونا به کنار وقتی میاد جلو، تا دو تا اعتبار صورت نگیره، یعنی اعتبار حسن بودن و نیکو بودن اون کار و اعتبار بایستنی بودن اون کار، اون کار انجام نمیگیره. این میخواد بیاد. خب ممکنه ادعی در فلسفی آف اکشن و تحلیل اینکه مراحل صدور فعل از ما بگن نخیر، ما اصلا نیازی به این دوتا اعتبار نداریم، همین که شوق طرف نسبت به فعلی مؤکد شد، اراده شکل میگیره و اراده که شکل گرفت فعل انجام میگیره، لازم نیست برای اینکه اراده نسبت به فعل صورت بگیره غیر از اون شوق مؤکد، لازم نیست اعتبار حسن و اعتبار بایستنی صورت. خب یه بحث اینجوریه، ولی بحث علامه طباطبایی ذیل فلسفه اخلاق نیست. یعنی تو مقاله اعتباریات بحث فلسفه اخلاقی نمی کنه که بخواد بگه افعال عالم، افعال انسان اصلا فاقد یک احکام اخلاقی هست، فاقد حسن و قبح هست و فقط ماییم که بر اساس عواطفمون، اغراضمون، امیالمون، غرایزمون به افعال اخلاقی حکم میدیم و اونها رو حسن یا قبیح میشماریم. دستا در این مقام نیست. عبارتشون تصریح میکنه، شما فرمایید که پوشیده نماند که حسن نیز مانند وجوب بر دو قسم است، حسنی که صفت فعل است و فی نفسه، و حسنی که صفت لازم و غیر متخلف فعل صادر است، چون وجوب عام. و بنابراین ممکن است که فعلی به حسب طبع بد و قبیح بوده و باز از فاعل صادر شود، ولی صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت. یا در جای دیگه باز تأکید میکنه که محل بحث ما بحث حسن و ضرورت قبل از صدور از فاعله، پس ناظر به افعال فی نفسه نیست. اما به هر تقدیر علی‌رغم این که در اون مقام نیست، اما راجع به خصوص عدالت، عدالت رو اعتباری در ظرف اجتماع تلقی کرده. حالا انشاءالله جلسه آینده این بحث رو ادامه میدیم و نکات دیگر رو عرض میکنم که آیا علامه برای عدالت حکم اخلاقی حسن و ضرورت و قائل هست یا مسئله برمیگرده به استخدامگری. بنده معتقدم که چنین نیست و ایشون در واقع برای افعال اخلاقی احکام اخلاقی ثابت و با دوام معتقده و برخلاف نظر مرحوم متعری ایشون نافی جاودانگی اخلاق نیست، اما با تقریری که خواهم کرد و مستند انشاءالله ارائه میدیم و بقیه بحث مربوط به عدالت که در رابطه با نظریه اعتبارات علامه قابل بحث هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت هستیم و صلی علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون رضا، استفاده کرد. چند تا سوال استفهامی این اعتباراتی که در مقابل حقیقت قرار دادید، یعنی علامه قرار داد اینها، یه خود اعتباریات به نظر میرسه در واقع مفهوم نسبیه، یعنی در واقع در تناسب با یه چیزی دیگه اعتبار داره میشه اینها. بعد اینکه تقابل پیدا میکنه با حقیقت رو من خیلی متوجه نشدم. خب حقیقت که یه امر ثابتی، بعد شما حقیقت رو باز اگه مثلا واجب الوجود در نظر بگیرید، خب همه این ممکنات باز به یه وجهی حقیقت هن، باز یه وجه دیگه اعتبار هن اونها. بعد اینجا که میگه حالا ناظر به فعل دیگه بدتر میشه این قضیه، که اصلا خب همه افعال باز دوباره یک حقیقتی دارن، اونا باز چجوری میشه اینها، من خیلی نفهمیدم.
توضیح عرض میکنم. ببینید، عرض کردم که اولا اعتبار که علامه مطرح میکنه یک فعلی است که ما صورت میدیم، یعنی فعلی است که علامه، پس این اصلا مقابل چیزی نیست، اصلا نسبی هم معنی نداره، اصلا نسبی نیست. یعنی ما توانایی های دستگاه ادراک بشر توانایی های متعددی داره، یعنی ما دستگاه ادراکیمون تصور میکنه، تصدیق میکنه، تحلیل میکنه، مقایسه میکنه، استنتاج میکنه، یعنی از یک مقدماتی استنتاج میکنه، یک نتیجه میگیره، که یعنی بعضی مقدمات استلزام منطقی داره، انتزاع میکنه. یکی از کارهایی که دستگاه ادراک ما انجام میده اعتبار میکنه. اعتبار میکنه یعنی چی کار میکنه؟ حد یه چیزی رو به چیزی که حقیقتاً مصداق اون چیز نیست اعطا میکنه. این میشه اعتبار. این که کار نه، هر من نسبت به شما قد کوتاه‌تر یا قد بلندترم، هر چیز نسبی که من ازش فرار بکنیم، که یه چیزی کنده یه چیزی تنده، این نسبت به او کنده. این کلمه نسبی که هیولایی نیستش که ما ازش استیحاش داشته باشیم، اون چیزی که نسبی که بهش حساس هستیم، این که شما بگید که یک گزاره معرفتی تابع یک مرجع بیرونیه، به تغییر اون مرجع این تغییر میکنه، این میشه نسبیتی که مثلا نسبت بشه. اما مثلا کسی بگه که گزاره‌های اخلاقی تابع فرهنگه، فرهنگ تغییر بکنه، خب این نسبیتی که مثلا بهش حساسه، اما من نسبت به شما بلندتر یا کوتاه‌تر هستم، شما نسبت به من وزنتون بیشتره، خب این نسبیتی که اشکال نداره. اعتبار اعطاء حد شیء به شیء. خب یکی کسی راجع به موش این کار انجام میده، به نسبت به موش انجام میده که به نسبت شیر انجام میده، این نسبیت نسبیت چیزی نیست، منفی نیست. نکته بعدی اینه که عرض ما این بود که حقیقی 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 به معنای حقیقی به معنای این است که حقیقی در مقابل اعتباری، حقیقی به معنای است که اون هر آن چیزی که عقل ما نسبت به موجودیت و تحقق او اذعان میکنه، این میشه حقیقی. ما داریم راجع به دستگاه ادراکی ما صحبت میکنیم، میگیم دستگاه ادراکی ما یه وقت ادراک حقیقی میکنه، یه وقت ادراک اعتباری میکنه. ادراک حقیقی میکنه یعنی چی؟ یعنی نسبت به موجودیت و تحقق چیزی اذعان میکنه. میگه این هست، میز صاف است، تپه نابرابر است، سنگ سفت است، این میشه ادراک حقیقی. همین دستگاه ادراکی که نسبت به موجودیت و تحقق اموری تصدیق می کند، یه کار دیگه هم انجام میده و اونه که اعتبار می کند. این اعتبار بر مقابل حقیقته. اصلا ربطی به بله میخوام بگم که من ارزم می بود اعتباری که مرحوم علامه میگه یک فعله. این فعل فعلیست که دستگاه ادراکی ما انجام میده. این فعل غیر از اون ادراک حقیقیه، یه جور ادراکه. پس من عرض کردم میگه ایشون حسن و قب رو عقلی میدونه، اما نه عقلی که از باب ادراک حقیقی باشه، عقلی که از باب ادراک اعتباری. پس اصلا ربطی به اون بحثی که شما مطرح کردید نداره. نه میگم نه، میخوام بگم ربطی به واجب و ممکن و حقایق در عالم نه. بس اصلا فضای بس در واقع تفکیک بین دو جور کار ادراکی که من اینم ادراکه، یعنی اعطاء حدش به شی دیگه و ادراک و حسن قائل شدن برای افعال، اینم ادراکه. اما ادراک از حیث سازندگی، نه از حیث جل، از حیث سازندگی، نه از حیث کشف، نه از حیث تصدیق و اذعان به موجودیت چیزی. عقل عملی، بله. البته عقل عملی هم دوستان توجه کنن، عقل عملی تعاریف بسیار مختلفی داره. یعنی مثلا بهمنیار شاگرد برجسته بوعلی وقتی میگه عقل عملی، عقل عملی رو اصلا جزو قوای عامله میدونه، نه جزو قوای عالمه. یعنی عقل عملی و قوه سائس و مدبر بدن میدونه. یعنی تصمیم ما اراده ما عمل ما، اینا برمیگرده به عقل عملی. اصلا جنس درک نیست، درک کننده نیست، اصلا عامله است، قوه عامله است. یعنی لازم ایمان، اراده، عزم، نیت، اینا کار عقل عملیه. که از شبت صاحب جامع السعاده هم همین رو قبول داره، بعد از معاصرین ما استاد ما آیت الله جوادی اینا قبول دارن که اصلا عقل عملی درک رو، چه درکی در حوزه عمل، چه درکی در حوزه نظر، کار عقل نظری میدونن. اصلا عقل عملی این قوه سائس و مدبره و تصمیم گیر و اینها هستش. لحاظا البته با روایات هم سازگاره، تو با کسایی ممکنه عقل نظریشون قوی باشه، عقل عالم بی عمل عقل نظریش قویه، این عقل عملیش ضعیفه که نسبت به اون دانسته عزم بر انجام و عزم و نیت بر فعل نمی کنه. الحمدلله رب العالمین.